کتاب قصه کربلا اثر مهدی غزلی. فصل فتنه، خانش صفحه 25. لیج على ما یلق الشیطان و فتنتون للذین فی قلوبهم مرضون و القاسیت قلوبهم. سوره حج آیه 53. معاویه مغیره پسر شعبه را اصل کرد و پسر عمویش سعید پسر آس را به جای او استاندار کوفه کرد. مغیره که خیلی منافق و سیاست باز بود تصمیم گرفت با ترفندی دوباره استاندار بشود. رفت شام و یزید را دید. به او گفت اصحاب پیامبر که از دنیا رفته اند، بزرگان قریش هم مرده اند، فقط بچه هاشان مانده اند و تو بهترین و با تدبیرترین و عاقلترین آنها هستی. نمیدانم چرا پدرت برای ولی عهدی تو از مردم بیعت نمی گیرد. یزید گفت یعنی می شود این کار را کرد؟ مغیره جواب داد بله. یزید این حرف را به معاویه گفت. معاویه هم مغیره را خواست و پرسید یزید چه می گوید؟ مغیره جواب داد معاویه، تو خون ریزی ها و اختلافات بعد از عثمان را دیدی، از مردم برای یزید بیعت بگیر تا اگر اتفاقی برای تو افتاد خون ریزی و فتنه دوباره به پا نشود. معاویه گفت چه کسی کمکم می کند؟ مغیره گفت من بیعت کوفه را تضمین می کنم و زیاد بیعت بصره را برایت می گیرد. غیر از مردم این دو استان هم کسی با تو مخالفت نمی کند. معاویه گفت حالا که این طور است برگرد به کوفه و منصب قبلیت. با اطرافیان موضوع را در میان بگذار تا ببینم در آینده چه می شود. مغیره با چند نفر از طرفداران بنی امیه رایزنی کرد. آنها هم خلافت یزید را قبول و با مغیره بیعت کردند. او هم پسرش را با چند نفر از آنها فرستاد شام پیش معاویه. به شام که رسیدند پیش معاویه رفتند و او را به تعیین یزید به عنوان ولی عهد تشویق کردند. معاویه گفت این حرف را فعلا جایی نگویید، بروید و چشم به راه آینده باشید. بعد به پسر مغیره گفت پدرت دین اینها را چند خرید؟ پسر مغیره گفت با 30,000 درهم. معاویه گفت چقدر ارزان. عمر مغیره به خلافت یزید قد نداد. چند ماهی بعد از شهادت امام حسن در سال 50 هجری مرد. فقط فتنه بزرگ بین مسلمان ها به پا کرد. معاویه نامه‌ای به زیاد استاندار بصره نوشت و ماجرای ولایت عهدی یزید را با او در میان گذاشت. زیاد هم یکی از مشاورانش را صدا زد و گفت خود معاویه هم از تنفر مردم می‌ترسد چون یزید خیلی بی‌بند و بار است. پیش معاویه برو و بگو در این کار عجله نکند. مشاورش گفت معاویه را با خودت دشمن نکن، نظر دیگری بده. زیاد گفت چه نظری؟ مشاور گفت من پیش یزید می روم. جریان مشاوره و مشورت معاویه را با تو می گویم و از یزید می خواهم دست از بی بند و باری بردارد. اینطوری با معاویه هم مخالفت نکرده ای. زیاد قبول کرد. مشاورش پیش یزید رفت و حرفها را به او گفت. بعد هم به معاویه گفت نظر زیاد این است که عجله نکنی و کمی صبر کنی. زیاد بیریشه هم می دانست یزید چه تحفه ایست. معاویه برای مروان پسر حکم که استاندار مدینه بود هم نامه نوشته بود برای یزید بیعت بگیرد. مروان هم برای مردم سخنرانی کرد و ماجرا را گفت. همه بزرگان و مردم مدینه بیعت کردند یا حد اکثر سکوت. فقط 4 نفر مخالفت کردند. حسین پسر علی، عبدالله پسر زبیر، عبدالله پسر عمر و عبدالرحمن پسر ابوبکر. مروان همه اتفاقات را گزارش داد. معاویه بعد از آن خیمه شب بازی شام و بیعت گرفتن برای یزید با 1000 سرباز به سمت مدینه رفت تا وضع این 4 نفر را معلوم کند. بیرون مدینه حسین عبدالرحمن عبدالله پسر زبیر را دید. با او تند و بد اخلاق برخورد کرد. بعد در مدینه منبر رفت و از خوبی های یزید گفت و مردم را ترساند. بعد معاویه رفت مکه. حسین و عبدالله پسر زبیر و عبدالرحمن هم رفتند. معاویه برعکس برخورد قبلی در راه خیلی به آنها احترام گذاشت. در مکه به آنها گفت نظر آخرتان را بدهید. عبدالله پسر زبیر گفت یا بگذار مردم خودشان خلیفه را انتخاب کنند یا مثل ابوبکر کسی را از غیر فامیل و طایفه ات خلیفه بگذار یا مثل عمر شورا درست کن. معاویه عصبانی شد و گفت تا حالا با شما نرم بودم، از این به بعد به زبان شمشیر حرف می زنم. در مسجد اگر کسی از شما حرف من را رد کند، شمشیرداری را که بالای سرش گذاشته ام مزه می کند. همین. بالای منبر هم گفت اینها بزرگان مسلمین هستند که بدون نظر آنها کاری انجام نمی شود. آنها با یزید بیعت کردند، پس مردم شما هم بیعت کنید. مردم هم که اینطور دیدند بیعت کردند. مردم بعد از مجلس از امام پرسیدند چرا بیعت کردید؟ امام گفت نکردم. گفتند چرا نگفتید پس؟ گفت اگر می گفتم کشته می شدم. همه کاری برای زمین سازی ولایت عهدی یزید کرد معاویه. چند نفر شاعر را اجیر کرد تا در مدح یزید شعر بگویند. کسانی که مانع جدی بودند مثل امام حسن، سعد پسر ابی وقاص، عبدالرحمن پسر خالد و عبدالرحمن پسر ابوبکر را با ترفندهای مختلف ترور کرد و مخالفها را هم تهدید و تبعید کرد. حتی بعضی از آنها را اعدام کرد. بعضی هم که پولکی بودند خرید. معاویه همه کاری برای زمین سازی ولایت عهدی یزید کرد. بعد از اینکه معاویه برای یزید بیعت گرفت، امام حسین مخالفت‌هایش را علنی تر کرد. در مجالس خصوصی و غیر خصوصی ظلم‌های بنی امیه و معاویه را به مردم گوشزد می‌کرد. مخالفان معاویه و شیعیان هم به خانه او رفت و آمد می‌کردند. جاسوس های معاویه هم یک کلاغ چل کلاغ می کردند و خبرها را می بردند برایش. معاویه مانده بود چه کند؟ از مروان پسر حکم که استاندار مدینه بود نظر خواست. مروان هم پیشنهاد داد معاویه حسین را ببرد شام زیر نظر خودش. معاویه گفت به خدا تو می خواهی خودت را راحت و من را گرفتار حسین کنی. بعدتر مروان نامه هایی به معاویه نوشت که تحرکات حسین زیاد شده، هرچند هنوز کاری نکرده ولی بوی قیام می آید. ولی معاویه که معلوم بود از حسین می ترسد، هر بار جواب داده بود تا حسین کاری نکرده کاری به او نداشته باش، فقط مواظبش باش. فکر و خیال گزارش های جاسوس ها معاویه را به هم ریخته بود. بالاخره تصمیم گرفت برای امام بنویسد و نوشت خبرهایی از شما می رسد که اگر درست باشد من هیچ انتظارش را نداشتم و بعد از آن دیگر وضع خوبی برایتان نمی بینم و اگر دروغ باشد شما شایسته تر هستی که از آنها دور باشی، چون به پیمان و بیعت پایبند بودی. رفتاری نکن که مجبور بشوم کار بدی درباره ات انجام بدهم، چون اگر شما مرا انکار کنید من هم می کنم، اگر نقشه بکشید من هم نقشه می کشم و توطئه می کنم. شنیدم بعضی از مردم عراق تو را دعوت به قیام کرده اند. یادت باشد پدر و برادرت این مردم را تجربه کرده اند. بترس از اینکه بین مسلمانان اختلاف و فتنه بپا کنید. امام حسین جواب معاویه را مثل یک آزاده داد. گزارش هایی که گفته بودی را حتما متملقانی داده اند که می خواهند سخنچینی کنند و اختلاف بیاندازند. من قصد جنگ با تو را ندارم. البته در ترک جنگ با تو از خدا می ترسم. آیا تو قاتل حجر پسر عدی و یارانش نبودی؟ بعد از اینکه قسم خوردی و قول دادی امانشان بدهی؟ آیا تو قاتل عمرو پسر حمق خزائی صحابی رسول خدا نبودی؟ در حالی که امانش دادی که اگر آن امان را به آهوهای کوه می دادی از بالای کوه پایین می آمدن. آیا تو زیاد پسر سمیه را که در خانه عبید زاییده شده پسر پدرت ندانستی، در صورتی که پیامبر گفته بود نوزاد برای بستری است که در آن زاییده شده و مجازات زناکار سنگ است؟ تو زیاد را حاکم مسلمانان نکردی که آنها را بکشد و دست و پاشان را قطع کند؟ تو قاتل آن مرد حضرمی نیستی که وقتی زیاد به تو نامه نوشت که او شیعه علیست تو جواب دادی هر کس شیعه علیست بکش؟ راه علی همان راه پسر عمویش محمد است که حالا تو در جایگاهش نشسته ای. گفته بودی از فتنه دوری کنم. اگر کیدی کنم تو هم با من حیله می کنی، هر توطئه‌ای که به نظرت می آید انجام بده که من امیدوارم هیچ ضرری به من نزند، چون تو سوار جهل و نادانی خودت شده ای و به پیمان شکستن حریصی. به هیچ عهدی که بسی وفا نکردی، مردم را فقط به خاطر اینکه خوبی‌های ما را می‌گویند می‌کشی. پس به تو قصاص را مژده می‌دهم و یقین داشته باش به روز حساب و بدان خدا تو را فراموش نمی کند. مردم را با گمان دستگیر می کنی و مردان خدا را با تهمت می کشی. برای پسرت از مردم بیعت می گیری در حالی که شرابخوار و سگباز است. خودت را به بدبختی انداخته ای و به حرف های آدم های نفهم و نادان آدم های با تقوا را ترسانده ای؟ معاویه که مرد، یزید نامه ای نوشت به پسر عمویش ولید، پسر عتبه، استاندار وقت مدینه، که از حسین پسر علی و عبدالله پسر زبیر بیعت بگیر، اگر نکردند بکششان. ولید مروان پسر حکم را صدا زد و با او مشورت کرد. مروان گفت حسین و عبدالله را قبل از اینکه خبر مرگ معاویه بهشان برسد اینجا بخواه و از آنها بیعت بگیر. اگر بیعت نکردند همین امشب سرشان را جدا کن، که اگر نکنی دیگر نمیتوانی مگر با جنگ و خونریزی زیاد. ولید از این حرف ناراحت شد. مروان مسخره اش کرد و دشمنیشان با علی را یادآوری کرد. بالاخره بعد از مشورت ولید کسی را فرستاد دنبال حسین و عبدالله. عبدالله از حسین پرسید به نظرت این موقع شب چه کارمان دارد این ولید؟ امام گفت احتمالاً معاویه مرده و می‌خواهد برای یزید از ما بیعت بگیرد. حسین به علی اکبر گفت جوانهای فامیل را جمع کرد، با آنها رفت خانه ولید، نشاندشان پشت در و گفت اگر صدایم را بلند کردم بیایید داخل، و داخل شد. ولید نامه یزید را خواند. حسین گفت بیعت پنهانی من نه به درد تو می‌خورد نه یزید، فردا که مردم را جمع کردی ما را هم با آنها دعوت کن. ولید قبول کرد، اما مروان گفت اگر حسین برود دیگر پیدایش نمی کنی، همین الان سرش را از تنش جدا کن. حسین عصبانی شد و فریاد زد نه تو می توانی مرا بکشی نه ولید. جوانهای بنی هاشم که صدای حسین را شنیدند با شمشیرهای آخته داخل خانه شدند و حسین از خانهشان زد بیرون. موقع رفتن برای اینکه حجت را تمام کند گفت یزید فاسق و شرابخوار است. کسی مثل من با کسی مثل او بیعت نمی کند.